بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض کنم که بله، در ارتباط با روایتی که مستند وهابی هاست، خب من اشکال کردم، هم اشکال سندی کردم، هم اشکال دلالی کردم، ولی یکی دو نکته دیگه مونده. اصلا روایت متنش چیه؟ لا تتخذوا قبری عیدا، اینه؟ نه، به یه نقل دیگه خود احمد در جلد دو صفحه 246 جور دیگه نقل کرده، همون سنده، اما متن رو اینجوری نقل کرده: اللهم لا تجعل قبری وثنا، قبر من رو بت قرار نده.
بله.
نه قبر من رو عید قرار نده. خب حالا که این نقلم هست، احتمال نمیدید که اون روایتی که نقل شده است که لا تتخذوا قبر عیدا اشتباه شده باشد، در نقل نسخ اشتباه کرده باشن، عوضی که بنویسن وطنا نوشتن عیدا. خب اگر این باشه دیگه اصلا ربطی نداره. این یک نکته.
البته این علاوه بر همه احتمالاتی که در برنامه قبل گفتیم،
اضافه بر همه اونها،
چون بحث در این زمینه مفصل بود.
بله.
خود علمای اهل سنت 4-5 معنا در رابطه با روایت بیان کردن که هیچ رفعی برداشت وهابیون نداشت.
درسته. میخوام نه، من میخوام دیگه اینها را بالاخره چی میگن،
مطالب یعنی تکمیلی بحثه،
یعنی دستشون خالی بشه از هر گونه استدلال. خب نکته دیگه ای که از خود همین روایت هست، خب روش تأمل بفرمایید. خب لا تتخذوا قبری عیدا، خب عید موسمه، مناسبته. خب نمیتونه موسم و مناسبت خبر بشود برای قبر. اون چیزی که میتونه خبر بشه، یعنی عید میتونه خبر بشه برای زمان، برای روز. اصلا چهارشنبه را عید قرار ندید. چهارشنبه زمان است دیگه، یه روز خاصی است، این روز را عید قرار ندید. جمعه را عید قرار بدید،
درست،
اما قبر را عید قرار ندید. این اصلا از نظر ادبی درست در نمیاد. این دو تا نکته که میخواستم عرض کنم در ارتباط با روایتی که نام. نکته اول این بود که اصلا طبق نقل های دیگه عوض عید وسن آمده، بت. بله، یعنی قبر من رو به عنوان، یعنی پرستش نکنید، من رو به طرف قبر من سجده نکنید. این حرف، این توجیه. نکته دیگه اینست که اصلا مناسبت ندارد عید که خودش یک موسم است با چی؟ با یکی خبر قرار بگید برای اون چیزی که مناسب است به روز و الاخر. بفهمید.
بله، بسیار متشکرم استاد از صحبت های حضرت عالی. حالا اگر موافق باشید ما یک مروری داشته باشیم بر روش و سیره‌ای که مسلمان ها در طول تاریخ نسبت به جشن و سرور و مراسم شادمانی در خصوص ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین خاندان بزرگوارش داشتن، ببینیم که چگونه بوده و این آقایون که ادعا میکنن چون گذشته ها این گونه عمل میکردن ما این نظر رو داریم، ببینیم واقعا این گونه هست یا این گذشته ها رو مربوط به همون خودشون میدونن، اون مثلا چند ده سالی که خودشون روی کار اومدن این رو میگن گذشته، چون یک اسمی که اینا خیلی روش پافشاری دارن، میگن ما سلفی هستیم، پیروان گذشتگان، شما بدعت گذاشتید، شما نوآوری کردید، ما هرچی گذشته ها گفتن داریم عمل میکنیم. حالا ببینیم که روش مسلمان ها چی بوده در این زمینه.
جالب این است که خودشون اقرار دارن، آقای محمد حامد فقی اقرار داره که مراسم جشن شرق و غرب بلاد اسلامی رو فرا گرفته بود. یه چیز جدیدی نیست. قبل از اینکه اصلا بریم به کتب دیگه و حرفای علمای دیگه اهل سنت استناد کنیم برای مسائل جشنها، به حرف خودشون اقرار دارن که این مسئله شرق و غرب بلاد را گرفته. آخه شرق و غرب بلاد را یک خلق و سایه‌ای که نبوده، یعنی فرض کن در دفعتن شرق و غرب بلاد اسلامی برای پیامبر اکرم جشن میگرفتن. اینا ریشه داره، اینا هم ریشه های بالاخره از قدیم بوده، همونی که شما میگید ما تابع زرف هستیم، زرف این کار میکردم. بله. خب ولی اجازه بدید من به حرف دو نفر از علماء اهل سنت اکتفا کنم، بسنده کنم. یک آقای قسطلانی، ایشون کتاب داره به نام المواهب اللدنیه جلد یک صفحه 27، اونجا تصریح میکنه، میگه لازال اهل الاسلام، میگه که قدیمن و حدیثم، از قبل بوده الانم هست، که چه مسلمانان یحتفلون به شهر مولده، میگه مسلمین ماه تولد پیامبر اکرم ربیع، میگه مسلمین روششون این بود از قدیم و الان، ماهی که منتسب است به تولد پیامبر اکرم اینو جشن میگرفتن و یعملون الولائم، یعنی چه بالاخره غذا درست میکردن، طعام میدادن، بله سفرهای میگسانیدن، بله. فرحم الله، بعد میگه خدا رحمت کند کسانی را که این شبها را احیا کنند، به پا دارن
خود این جشن و این
جشنواره،
این مثلا احیا داشتن هست.
بله میگه رحم الله امرأً اتخذ لیالی مولده المبارک اعیادا، میگه خدا رحمت کند کسانی که شبهای بله تولد پیامبر اکرم به عنوان عید و بالاخره به این عنوان بپا دارند. چرا؟ تا این بپا داشتن عید برای کسانی که در قلبشون مرض هست، کسانی که موضع میگیرن در برابر جشنهای تولد پیامبر اکرم، اونها بیشتر ناراحت بشن. این میخواد بگه، یعنی میخواد بگه ان رغم انف کسانی که مخالفت میکنن با جشن تولد پیامبر اکرم، میگه مسلمین این کار را بکنید و زیادتر همین جشن را به پا بدارید تا اونها بیشتر ناراحت بشن.
بله، علی رغم میل باطنی اونها.
باز آقای دیاربکری، دیاربکری صاحب تاریخ الخمیسه، از علمای اهل سنته، ایشون هم میگه که قدیمن به حدیثم مسلمین ماه تولد پیامبر اکرم را جشن میگرفتن، شبهای اون ماه ها را، شبهای ماه تولد را صدقه میدادن، انواع صدقه و اظهار شادی میکردن و کارهای خیر انجام میدادن و بله در شبهای تولد پیامبر اکرم به اصطلاح مدائح میخواندن و برکت شبهای تولد پیامبر اکرم، کراماتی هم از اون شبها از پیامبر اکرم ظاهر میشد. اینو آقای دیاربکری در تاریخ الخمیس نقل میکنه. خب من سوالم اینه، شما که وهابی ها که مدعی هستید، متابع سلف هستیم، خب این دیاربکری، این قسطلانی میگه کار سلف این بوده، سلف جشن میگرفتن، سلف مدائح میخواندن، سلف مراسم را با شکوه به با میداشتن. خب شما میگید ما سلف یه سلف سلف این کاره میکردیم.
حالا در خلال صحبتاتون بحث احیا رو مطرح کردید، من
یعنی به پاداشتن
ذهنم متوادر شد به این که اگر ما هیچ نذر و نذوراتی نداشته باشیم، سال روز ولادتشون هم هیچ مراسمی نگیریم، حالا موضوع آینده هم در رابطه با مراسم عزاداری است، اون رو هم اینا خب قبول ندارن، میگه این چیزها هم نباید باشه. خب پس اصلا در اگر بخوایم اینجوری عمل کنیم، یه چیزی از روح دین باقی میمونه، یعنی بزرگان دین
اصلا
وقتی
یکی از شیوه های پیوند دادن مردم با رسول الله صلی الله علیه و سلم، با اهل بیت پیامبر و با دین اسلام، یکی از شیوه همین.
خب حالا اگه این گونه باشه، یعنی یه چیزیه که تمام عقلا یارم، یک موضوع متعارفه، اینو پذیرفتن، اون وقت ما داریم. شارع هیچ وقت نمیاد چیز متعارفی که خلاف شرع هم نیست، خلاف دین هم نیست و همه هم پذیرفتن، بیایم نسبتش بدیم به دین و بگیم این خلاف نظر پیامبر، خلاف نظر علماست و هر کیم که این کارو مرتکب میشه کافر هست.
این بحثی که من بعد مطرح خواهم کرد اگر یز بدی زمینش باشد.
خیلی ممنون، اگر موافق باشید ما یک میان برنامه پخش کنیم، بعد در خدمتتون خواهیم بود.
كل ما فيه يجل إنه
همراهان ارجمند، همچنان با برنامه بیراهه در خدمت شما هستیم. اما طور که میدونید موضوع این برنامه نقد دیدگاه‌های وهابیون در موضوعات مختلف هست. در برنامه امروز هم از محضر استاد طبسی استفاده کردیم درباره جشن و سرور ولادت پیامبر گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام و علما صالحا که اونها این موضوع رو قبول ندارن و میگن افرادی که این کار رو انجام میدن در حقیقت دارن یک عبادت رو مرتکب میشن و عبادت غیر خدا هم شرک هست، پس همه مسلمان ها کافر هستند و مشرک هستند. حالا نظر اونها این است. به دلیلی هم که استناد کرده بودن طی برنامه گذشته این برنامه کاملا مشخص شد که هم از نظر سند هم از نظر دلالت هیچ اعتباری نداره، بلکه روش مسلمان ها و نظر فقهای اهل سنت در طول تاریخ خلاف این بوده. حالا استاد باز سوالی خدمت حضرت علی مطرح میکنم. در برنامه گذاشتم گفتم حضرت علی مقدار توضیح دادید، این که خیلی راحت میگن اینها عبادت غیر خدا رو دارن انجام میدن، این در حقیقت دارن بت پرستی میکنن دیگه، معناش اینه دیگه، این برداشتی که اینا دارن اصلا چگونه این برداشت رو دارن؟ واقعا خیلی دشوار هست. شما نقدی در این خصوص دارید؟
ببینید ادعاشون اینه، میگن وقتی که جشن به پا میدارید، مراسم به پا میدارید برای پیامبر اکرم، تولد پیامبر اکرم یا هر یک از ائمه طاهرین، این در واقع پرستش اون شخصه، پرستش پیامبر اکرم، و اینم جایز نیست. من میخوام عرض کنم که اصلا اینا نتونستن تمیز بدن و فرق بگذارن بین عبادت و بین احترام. ما با یعنی مسلمین که شیعه هم جز مسلمین هست، مسلمین پیروان اهل بیت وقتی که مراسم جشن به پا می‌دارن، در واقع این تکریمه. تکریم یعنی چی؟ یعنی احترام. احترام غیر از عبادته، عبادت کردن شخصی. عنصری که مقوم عبادته اعتقاد به الوهیت طرفه.
بله آقا، اگر هر نوع احترام و تکریم رو می‌خوایم عبادت بپنداریم، پس انسان ها از کنار هم رد میرسن، نگاه نباید به هم بکنن، چون یه احترام چون عبادت میشه.
همین میخوام بگم نتونستن آقایان فرق بگذارن بین تکریم و بین چی؟
عبادت.
در عبادت عنصر مقوم عبادت اعتقاد به الوهیت طرف مقابله، اعتقاد به ربوبیت طرف مقابله. آیا مسلمان ها وقتی که جشن مراسم برای تولد پیامبر اکرم به پا می دارن، اینا عقیدشون این است که پیامبر اکرم الهه؟ نعوذ بالله. پیامبر اکرم ربه؟ نعوذ بالله. پس در عبادت اون عنصر هست که قطعا جشن، کسانی که جشن میگن همچین نظری ندارن. اما در تکریم، عنصر مقوم تکریم و احترام حب، دوست داشتن، دوستیه. چون دوست می‌دارم پیامبر اکرم را، چون دوست می‌دارم اهل بیت پیامبر اکرم را، لذا چیکار می‌کنم؟ تکریمشون می‌کنم، احترامشون می‌کنم. خب تبلور احترام و تکریم در چیه؟ در پاداشتن همین مراسمه. خب آیا کسی ممکنه ادعا کند مسلمانم و حب پیامبر اکرم در دلش نباشد؟ دوستی اهل بیت پیامبر در دلش نباشد؟
خب من دوستی رو با یه جوری ابراز کنم.
ابراز کنم دیگه. خب آیه شریفه میفرماد که اعوذ بالله السمیع العلیم. خب ما دستور داریم که پیامبر اکرم را دوست داشته باشیم. ما دستور داریم که اهل بیت پیامبر اکرم دوست داشته باشیم. من آیه رو برای شما میخوانم، بعد یک روایت اگر فرصت هست.
بله استاد، فرصت هست، استفاده میکنیم، بفرمایید.
آیه شریفه در ارتباط با محبت به پیامبر اکرم، محبت به خداوند عزوجل، حب به خداوند عزوجل، آیه سوره توبه آیه 24، اعوذ بالله السميع العليم، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خب ترجمه کنم. بگو اگر پدران، فرزندان، برادران، زنان، خاندان شما و اموالی که گرد آورده اید، تجارتی که از کسادیش بیمناکید و خانه هایی را که خوشت می دارید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه خدا در راه وی دوست داشتنی تر است، پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را به اجرا درآورد. ببینید تأکید شده است که ما هیچ چیز را نباید بر حبمون به پیامبر اکرم به خداوند عز و جل مقدم بده، هر چی از اونه. و باز روایاتی شیعه و سنی نقل میکند که اصلا ایمان متکامل نمیشه، بلکه اصلا مؤمن نیست کسی مگر این که پیامبر را از خودش بیشتر دوست داشته باشد، اهل بیت پیامبر را از خودش بیشتر دوست داشته باشد. پس میبینید ما دستور داریم که دوست داشته باشیم پیامبر اکرم و اهل بیت را. خب دوست داشتن که همون عنصر تکریمه، همون عنصر احترامه، و جشن به پا داشتن مراسم جشن همون ابراز حبه، ابراز علاقه است. این یک نکته، اگه مطلبی هست ولی من اشاره کنم.
بله نه دقیقا مشخص هست. یعنی ما چگونه میتونیم بگیم که اول شخصیت عالم اسلام پیامبر بزرگوار اسلام هستن اما هیچ محبت و ابراز علاقه به ایشون نکنیم چون شرک محسوب میشه؟
الان یه مشکلی که اینها دارن مشکل عدم فهمه، نتونستن بین تکریم و بین عبادت فرق بگذارن. ما تکریم میکنیم، مسلمین احترام میگذارن، تکریم و احترام همون در اثر حب است که به پیامبر اکرم داریم. این نکته الان، پس نکته اول این است که باید فرق بگذارن بین تکریم و بین عبادت. نکته دوم ما باید ببینیم اصل در اشیاء چیه، اصل در کارها حرمت یا جوازه. خب جشن گرفتن فرض کنید که به قول ابن تیمیه میگه دلیل نداریم، فرض کنید که پیامبر نفرموده که جشن بگیرید، فرض کنید امام ها نفرمودن، فرض کنید سلف این کار نکردن. ولی سوال ما میخوام بکنیم آیا جشن گرفتن که یکی از اشیاء است، اصل در اشیاء جواز یا حرمته؟ خود ابن تیمیه هم میگه اصل در اشیاء جوازه. خب وقتی که اصل جواز باشد اینجا هم جایزه، مگر اینکه دلیلی قائم بشود بر حرمتش، و دلیلتون هم که نقل کردید
رد شده.
و این اصل در اشیاء جواز و اباحه، حتی ابن تیمیه هم قبول داره. خب میگم با توجه به این چطور شما میگید که این کار حرام است؟
دلیلی هم که اقامه کرده بودید هیچ اعتباری نداشت.
اما خب حالا از همه اینها ما بگذریم، ما میگیم که آقای ابن تیمیه مقیاس و خود وهابی ها مقیاس در جواز و حرمت را میگن کار سلفه. اولا آیا واقعا مقیاس و معیار در حرمت و حلیت کار سلفه، یا معیار و مقیاس کتاب و سنته؟ کدومه؟ این اولا. ثانیاً بر فرضی که مقیاس و معیار کار سلف باشد، ما برای شما نقل کردیم که سلف این کار را می‌کردند. اما در ارتباط با فتواها،
بله چون دقایق پایانی برنامه را سپری می‌کنیم و می‌خوایم از این بحث فارغ بشیم و وارد موضوعات جدید بشیم، بفرمایید که فتاوای فقهای اهل سنت در این گونه چی بوده؟
من حرف ابن عباد را می‌زنم در کتاب القول الفصل بمولد خیر رسول، از کتابای آمس. اونجا مطلبی را از یکی از علمای اهل سنت ابن عباد نقل کرده، میگه اما المولد، میگه که جشن به پا داشتن مراسم جشن برای تولد پیامبر اکرم، فالذی یظهر لی، نظر من، ابن عباد از اهل سنت میگه به نظر من این است که تولد پیامبر اکرم عید من اعیاد مسلمین، یکی از اعیاد مسلمین، و موسم من مواسمهم، یکی از مواسم و مراسم بالاخره مسلمینه، و کل ما یفعل فیه مما، میگه هر کاری که در اون روز عید انجام میدیم که نتیجه سرور و فرح باشد، میگه که اینا اشکالی ندارد، که به اصطلاح اطعام دادن، اظهار خوشحالی، نمیدونم مدائح خوندن، میگه اینها تمام امریس مباح است و منکر نیست. این مطلب را هم ما از قصدرانی نقل کردیم. چی میگفت؟ میگفت خداوند رحمت کند کسانی که این کار رو میکنن. پس نتیجه این شد که تفکر وهابیت در ارتباط با حرمت جشنها برای تولد پیامبر اکرم هیچ اساسی نداره. حرفیست که خودشون زدن و ولی مسلمین حرف را نپذیرفتن. خب مسلمین طریق دیگه دارن، اینا طریق دیگری دارن.